بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب بودن، کار خوب انجام دادن بدون استقلال ارزش نداره و اساساً آدمی که مستقل نباشه به سختی آدم خوبی خواهد شد و البته خوبی او باز ارزشی نداره، مگر اینکه خوبی‌های او موجب بشن او انسان مستقلی بشه. حالا شما خودتون حساب کنید که خوب بودن مهمتره یا مستقل بودن. البته از اون طرف هم هست، مستقل باشی و خوب نباشی هم چیز بدیه. در این باره امشب کمی صحبت خواهیم کرد، ولی اونهایی که روحیه استقلال طلبانه ای دارن، آدم های مستقلی هستن، معمولا بد نمیشن. ممکنه بعضی ها فکر کنن یک کمی مستقلن و بد بشن. در این باره مقدار صحبت خواهیم کرد. اجمالا برای اینکه دعوا پیش نیاد، دو تا کار رو ما باید همزمان انجام بدیم. یک، کار کنیم روی استقلال خودمون، استقلال شخصیت، یک روحیه مستقل و مستقلانه زندگی کردن رو تمرین کنیم و استقلال طلبی خودمون رو حتی افزایش بدیم. روی استقلال که سرمایه اصلی عزت باید کار کنیم. این یک کار. در کنارش هم روی خوب بودن. و شما میبینید معمولا جامعه پر از سفارش خوب بودن، کمتر در مورد استقلال صحبت میشه. حتی ضد استقلال هم عمل میشه. بچه رو میفرستن مدرسه، میخوان به هر ضرب و زوری شده درس بخونه. خب این خیلی غلطه. این تربیت دینی نیست. این یک آموزش پرورش اسلامی نیست. و یکی از جاهایی که خیلی دیر، خیلی کم اسلامی شده آموزش پرورشمونه. هر جا دیدید در یک سخنرانی یک مطلب اساسی گفته شد و جوانها استقبال کردن، یعنی ضعف آموزش پرورش. چرا اونجا نگفته بودن؟ چرا یه جوانی باید یه مطلب اساسی رو تو منبر بشنوه؟ پس نظام جمهوری اسلامی آموزش پرورشش داره اداره میکنه برای چی؟ مثل اینکه یک کسی تو دوران دانشجویی و یا میان سالی با جدول ضرب آشنا بشه، بگه چه چیز خوبیه این، بعد حالا مدرک دیپلم هم داشته باشه. آقا پس تو مدرسه چی یاد میدادن؟ جدول ضرب که جزو ابتداییاتی که باید اونجا یاد بدن. آموزش پرورش یکی از ابتداییاتی که داره اینه که به هر ضرب و زوری نباید وادار بکنه، به هر انگیزه ای نباید وادار بکنه دانش آموز رو به درس خوندن. این آموزش غیر مستقل بودنه، آموزش آویزان و وابسته و متأثر بودن از این و آن عامل فرعی است. چقدر نفهمن اونایی که فکر میکنن اخلاص یه مقوله معنویه. و مقوله های معنوی هم حالا انشالله در کنار زندگی که داریم، زندگی مادی، اونجا بهش خواهیم رسید. نه، اخلاص حقیقت زندگیه. مرگ بر زندگی بدون اخلاص. چرا خدا رو بعضیا نادون فرض میکنن؟ زندگی بدون اخلاص شکل نمیگیره. میدونید کیا خدا رو نادون فرض میکنن؟ اونایی که فکر میکنن اخلاص فقط میدونید که مال عبادت و نماز و اینا باید مخلصانه باشه و اینا، ولی زندگی که میتونه بدون اخلاص پیش بره. اخلاص برای خدا مهمه، میدونی؟ این حالا خدا برای عبادت و اینا گفت اخلاص، اینا برای خودش مهمه، ولی برای زندگی و حیات بشر که اخلاص مهم نیست. داری توهین میکنی به خدا. خدا یه چیزی براش مهمه به نام اخلاص، بعد این نقشی در حیات بشر نداره. چه خدا پرستیه که تو داری؟ تو قرآنم میفرماد و من الناس من یعبد الله علی حرفن. یه کسانی هستن عبادت خدا رو گوشن یه گوشه از زندگی، علا حرفه یعنی گوشن یه طرف، همه زندگیشون رو پر نکرده. اخلاص یه مفهوم 100% عینی برای موفقیت انسان در زندگی و برای موفقیت جامعه است و عامل توسعه و پیشرفت و عامل سلامت روحی و سلامت در روابط اجتماعی و تعادل روانی انسان ها. و اخلاص خیلی مهمه، خیلی مهم برای زندگی انسان. برای همین هم خدا هیچ عملی رو بدون اخلاص قبول نمی کنه. اخلاص یه امر دینی نیست، یه امر حیاتیه برای بشر. اصلا دین یه امر حیاتیه برای بشر که حالا شبهای بعد شاید یه شب به این بپردازیم که چرا در جامعه ما این تلقی ایجاد شده که دین یه امریست در کنار زندگی به عنوان یک تزیین خوب قابل احترام. اینا اخلاص تعبیر دینی از استقلال. ببینید شما هم لازمه مستقل باشید، یعنی مخلص باشید، هم لازمه خوب باشید. خوب بودن بدون استقلال ارزش نداره. تعبیر دینیش این میشه که خوب بودن بدون اخلاص ارزش نداره. و وقتی که شما میخوای یک کسی رو مستقل بار بیاری، به هر ضرب و زوری نباید وادارش کنی به درس خوندن، همونطور که به هر ضرب و زوری، به هر انگیزه‌ای نباید کسی نماز بخونه، همونطور که به هر انگیزه‌ای نباید جهاد بکنه کسی. اون شهید حسینی که من فامیلیشو یادم نمیومد، الان به شما بگم، تو گردان حبیب عملیات کربلای 5 به شهادت رسید، منو به عنوان طلبه گردان کشید برد کنار، گفت باید این روایتو بیای بخونی برای ما. گفتم آقا من روم نمیشه، این روایت مال شماها نیست. صدر اسلام یه کسانی بودن، گفت باید اینو بخونی، تو کاری نداشته باش. هیچی بنده رو وادار کرد به اینکه برم اون روایتو بخونم. کدوم روایت؟ بعضیا در راه خدا در جهاد کشته میشن، به شهادت میرسن. روز قیامت خدا میفرماد چی آوردی؟ میگه من شهید شدم در راه تو. خدا میفرماد تو دروغ میگی. تو شهید شدی برای اینکه بگن آدمش، تو اومدی جنگیدی برای اینکه بگی آدم، بگن آدم شجاعیه. از مرگ نترسیدی تا این حوض شجاعتت به هم نخوره. ببریدش جهنم. میگفت اینو بشین برام بخون. ما بترسیم از اینکه مخلص نباشیم. حالا شهید شدن باید انگیزه الهی داشته باشه. درس خوندن هر انگیزه مسخره داشته باشه داشته باشه. چرا این کارو میکنیم با خودمون؟ و اون جامعه رو میشه جمعش کرد از رشوه خاری، از کمکاری، از تنبلی، از بی عرضگی، از مدیریت های فاسد و راندخار. هم خوب بودن مهمه، کارای خوب انجام دادن، یعنی چون اصلا خوب بودن بدون استقلال معنا نمیده. ولی من برای اینکه دعوا نشه فعلا میخوام اینجوری یه کمی مسالمت آمیز در صحبت کنم. اگه من میخواستم طبق مثلا ادبیات دقیق صحبت کنم که میگفتم فقط مستقل بودن ارزش داره، چیز دیگه مهم نیست. بعد خوب بودن و رفتار خوبم نتیجه مستقل بودنه. و اگر کسی حقیقتا مستقل باشه دچار آفت نمیشه. ولی حالا اونجوری خیلی دفاع ازش خیلی سخت میشه. لذا راحت تر بخوایم صحبت کنیم. دعوا نشه ذهنیت هایی که فاصله دارن با این حرفا به هم نریزن. اینجوری عرض میکنم. هم مستقل بودن رو روش باید کار بکنیم، هم خوب بودن رو. خوب بودن یعنی همه کارهای خوبی که باید آدم انجام بده. مستقل بودن یعنی چی؟ یعنی هم از عوامل بیرونی باید مستقل باشی، هم از عوامل درونی. عوامل درونی چیه؟ تو روایت ها مسخره میکنن کسانی که رو حساب غریزه طبیعیشون میرن جنگ میکنن و میخوان مثلا جهاد اسمشو بگذارن. تو روایت ها میفرماد این جهاد کردن ها سر غریزه شجاعت باشه ارزش نداره، سگم از توله های خودش دفاع میکنه و حاضر در این راه کشته بشه. این مثال تو روایت اومده. مهم اینه که برای چی داریم این جنگی. در روایت داره کسی بره جهاد، در جهاد که دیدید چقدر سخته، توش کشته شدن در راه خدا هست که دیگه بالای همه خوبی هاست. میفهمه کسی رو غریزه شجاعت بره، عین اون کسی که رو ریا رفته میره جهنم. مستقل از خودت، مستقل از طبیعت غریزی اولیه خودت و مستقل از دیگران. دین چی به ما میگه؟ کار خوب کردن؟ والله به خدا توی دین مستقل بودن مهمتر از کار خوب کردنه. تو روایت ها امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اهتمامت برای اخلاص عمل بیشتر باشه از اهتمامت برای انجام عمل. تو روایت ها میفرماید اخلص یکفی کل قلیل من العمل، اخلاص داشته باش یک کمی عمل برات بسته. تو روایت ها میفرماید دو رکعت نماز مخلصانه، نه یه عمل مخلصانه انجام بدی بهشت برات واجبه. خب اخلاص یعنی استقلال دیگه، ولی چه معنای دیگه ای داده؟ یه روایت درباره اهمیت این استقلال برای شما بخونم. استقلال از حتی نکات غریزی که انسان داره باید از اونها هم بکنی. استقلال از فرهنگت، تحت تاثیر آبا اجدادی نباید باشی. استقلال از دیگران، دشمنان یا دوستان. بعضی از دشمنان مستقلن از دوستان ولی آویزونن، به شدت تحت تاثیر قرار میگیرن. تو رو خدا این روایت رو ببینید. امام باقر علیه السلام میفرماد ان مدحت فلا تفرح، اگه تعریف تو کردن خوشحال نشو. و ان ذممت فلا تجزع، اگر مذمتت کردن جزع و فزع نکن. و علم به انک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اهل مصر که و قالوا انک رجل سوء لم يحزن كذلك و قالوا انک رجل صالح لم يسرک لم يسرک ذلك. میفرماید که بدون تو از دوستان ما اهل بیت نیستی. اگر مردم شهرت بلندشم میگن تو آدم بدی هستی، تو ناراحت میشی. چرا ناراحت شدی؟ خب بگم. آه خب ما متأثر میشیم، میفهمم پس تو دوست اهل بیت نیستی. دوست اهل بیت کیه؟ آدم مستقلی که تمام مردم شهر بگن تو بدی ناراحت نشه، تمام مردم شهر بگن تو خوبی خوشحال نشه. استقلال یعنی چی؟ دوستان من فداتون بشم. استقلال یعنی ضربه نباید بخوری. خیلی از این تشویق تنبیه ها رو از توی مسیر تربیت برداریم. حالا ما به سمت این استقلال میخوایم حرکت کنیم، یک راهبرد کلیدی داریم به نام مسئولیت پذیری. اینو انشالله شبهای بعد بهش خواهیم رسید. ولی دوستان من به استقلال انسان بها بدید. استقلال یعنی تحت تاثیر هیچ کس هیچ چیزی کار نکنی. پس تحت تاثیر چی کار بکنی؟ تحت تاثیر فقط خدا. آقا ببخشید سوال، من تحت تاثیر خدا یه کاری رو بکنم چجور دلیل بر استقلالمه؟ ولی تحت تاثیر دیگران کار بکنم دلیل بر استقلالم نیست. ما شبای قبل یادتون باشه این مطلب رو که خیلی مطلب سختی بود و پیچیده عرض کردیم. حالا بنده هم که لسانم الکن، یادمون باشه خداوند متعال ما رو بنده خودش میخواد، باز هم با حفظ استقلال بنده خودش میخواد. بدون استقلال بنده خودش نمیخواد. خب حالا این سوال رو با این دقت جواب بدیم. من چجور به خاطر خدا کار بکنم میشه استقلال اسمش، ولی به خاطر رفیق و همسایه کار بکنم میشه عدم استقلال. من از جهنم بترسم میشه مستقلم، ولی از مذمت دیگران بترسم مستقل نیستم. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش این آیه قرآنه. میفرماید ان الساعه آتیتون اکاد و اخفیها، ساعت روز قیامت که میخوام پاداش و جزا بدم خواهد آمد. اکاد و اخفیها، من میخوام مخفیش کنم. چرا میخوای مخفی کنی؟ لتجزا کل نفس به ما تسعا، برای اینکه سعی که ملاک ارزش هر آدمیه بتونم پاداش بهش بدم. من بخوام به یه انسان پاداش بدم ارزش حقیقی او رو درک کنم پاداششو مخفی میکنم، انقدر مخفی که انگار میخوام از خودمم مخفی کنم، خودم که خدا هستم میخوام اصلا ندونم کیه، چه برسه به اینکه به تو بگم. میدونی چرا اگه کار برای خدا بکنی مستقلی؟ برای اینکه خدا زود پاداشت نمیده، برای اینکه خدا زود مجازاتت نمیکنه، همجوری بهت نگاه میکنه فقط. برای اینکه خدا زیاد به تذکر نمیده، برای اینکه خدا زیاد نصیحتت نمیکنه، برای اینکه خدا زیاد سرزنشت نمیکنه. با پیامبر و ولی خدا هم زندگی کنی همین جوریه. شما فکر نکنید اگر با آقای بهجت باشید، آقای بهجت 24 ساعته به شما میفرماید که ببین الان این کارو بکن، الان این کارو بکن. آی چرا اون کارو کردی؟ شما از آقازاده آقای بهجت بپرسید چجوری چقدر نصیحت حاضر بودن بکنن با تمناهایی که اطرافیان از ایشون میکردن. من خودم تجربیات اندکی دارم از نشست و برخاست با بزرگانی مثل ایشون. ولی ای خدای بهجت منو ببخش، آقای بهجت خود شما منو ببخشید. حتی یه جا دیگه از بس من سکوت ایشون رو درباره یه سوال یه چه کنم میشه برام سخت بود که صدامو بردم بالا پیش ایشون. ایشون لبخند میزد، سکوت میکرد. بابا یه کلمه الان تو بگی منو نجات دادی. نگفت که مثلا صحنه شد یادمه، تو درگاه ایستاده بودم، ایشون داشت وضو میگرفت با اون مثلا روشویی که تو راه پله بود. آقا بگو تو رو خدا، من که میدونم شما همه چی داری میبینی، این یه دونه رو به ما کمک کن. نگفت. یه نصیحت خیلی کوچولو و کلی کرد که خودم هم میدونستم اونو. خب بگو دیگه، نه میخوام خودت بفهمی. بنده یه حاجتی داشتم شاید 7-8 سال زجه میزدم به خاطرش. یه شب ماه رمضونی، ببخشید از خودم مثال میزنم، مثالای درب داغون میزنم برای شما عبرت بشه دیگه. از بدیام آدم حسابی برای شما صحبت میکرد میتونست 4 تا مثال خوب از خودش بزنه، الگو قرار بگیره، ولی شما باید از بنده عبرت بگیرید. واقعا هلاک داشتم میشدم. یه شب ماه رمضونی یه دفعه دعام عوض شد. به جای اینکه همش میگفتم خدای راهنمایی کن من اینو چیکار کنم، یه دفعه گفتم خدایا یه عقلی بده من خودم بفهمم چیکار کنم. با تو که هیچی نمیگی که. همون شب دعام مستجاب شد. عجب، 8 سال ما رو سر کار گذاشتی چون من درست حرف نمیزنم، حرفم دعام بوی استقلال نمیده. یه کاری کن خودم بفهمم. خوب باشه بیا بفهم. اینا عقلو یه ذره برد. من باید این کارو بکنم. عجب. کار برای خدا بکنی، خدا مستقل وارد میاره. اصلا تو رو انسان آفریده برای همین. در آیه کریمه قرآن که حالا به این آیه خواهیم بازگشت، میفرماید انی جاعلون فی الارض خلیفه، من جانشین در زمین قرار دادم. تک تک شما جانشینید، تک تک شما جانشین خدایید. چقدر خدا چقدر جالبه. الان من یه دفعه خودم متوجه شدم چقدر قائم مقام خدا ما داریم اینجا. چه تعداد فراوانی قائم مقام خدا. و خدا مستقله یا وابسته است؟ مستقله. خب تو باید چی باشی؟ تو هم باید مستقل باشی دیگه. بندگی خدا یعنی چی؟ دوباره عرض میکنم، 1000 بار دیگه باید عرض کرد. بندگی خدا یعنی من فقط میتونم با برنامه‌ای که بهت میدم تو رو به اوج استقلال برسونم، استقلال تو حفظ بکنم، با حفظ استقلال تو رو به اوج شکوفایی برسونم و استقلال تو رو تضمین کنم. عبد خدا شدن معناش نیست که تو استقلالت از بین بره، یعنی این که تو اون حس وابستگی خودت رو فقط در ارتباط با من قرار بده، من خودم تو رو تبدیلت میکنم به یه موجود مستقل. بعد خدا چه کارا میکنه برای تربیت ما در مسیر استقلال دیگه اصلا فوق‌العاده است دیگه. یکیش دعا و مناجاته. من از من یه چیزی بخواه، مگه نظر من مهمه؟ بله. الان شما چرا اصرار میکنید برای خدا که خدا در فرج مولامون تعجیل کن؟ میگه آخه من کی هستم آخه توی عالم؟ بابا تو آدمی، تو حساب کرده خدا رود. مگه خدا نگاه میکنه به نظر من؟ ای بابا من چجوری اینو به این کی تو رو له کرده؟ کی تو رو داغون کرده؟ کی تو رو از بین برده؟ دیگه نیستی اصلا. خدا میخواد آخرین ولی خودش رو حاکم کنه، فرستاده ببینید بچه ها نظرشون چیه. نظر ما؟ بله. گفتن موافقیم. نه موافق نه، باید جدی بخوان. ما باید جدی بخوان؟ بله. یعنی ما اگه جدی نخوایم، اون آقا که ولی توه، تو او رو پشت پرده غیبت در شکنجه نگه میداری؟ بله. من کیم مگه؟ لا اله الا الله. تو کجا تربیت شدی که خودت آدم حساب نمی کنی؟ کی با تو این کارو کرده؟ کی کرامت تو از بین برده؟ بذارید یه مثال بزنم. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، جوونا اطرافش میرفتن تا دم خونه، هر کی رفته این قدم زدن ها رو با ایشون، حالا چند تایی میرفتن دیگه دوستش داشتن. ایشون دم خونه که میرسید برمیگشت یکی یکی نگاه میکرد به عنوان خداحافظی یا چی، بعد سر تکون میداد و میرفت داخل. اینا هم همه چی میگفتن بهش فکر میکنه؟ التماس دا آجا، التماس دا، این نگاه میکرد، التماس دا، التماس دا. یه آقایی تو این عکس‌ها گاهی هست اطراف ایشون، میگفت یه بار آقای بهجت به من فرمودن که اینا چرا به من التماس دعا میگن؟ من خودم براشون دعا میکنم، نیاز نداره برای من التماس دعا بکنم. بعد این آقا میفرمود که همراه آقای بهجت بود، آقای بهجت برمیگشت نگاه میکرد، یه وجهش خداحافظی بود، میدید کیا هستن که براشون بره دعا بکنه و میرفت براشون دعا میکرد. ببینید من از بحث آینده میخوام یه کلمه بیارم وسط. احساس مسئولیت میکرد برای اینها دعا بکنه. یعنی چیکار میکرد؟ جزء برنامش بود. من برای این آقا دعا کنم. خدایا این آقا رو شروع میکرد دیگه. این یعنی چی؟ یعنی بابا خدایا منو کسی تو این عالم حساب کردی. من باید درباره این آدمها با شما صحبت کنم. من برنامه دارم برای دعا کردن. شما الان خودتون این کارو میکنید رفقا جوونا؟ الان من به شما التماس دعا دارم. میشه یه برنامه یه وقتی بگذارید برای بنده سحر دعا بفرمایید؟ من واقعا ندارم میگم. خب این شرطش اینه که اول تو خودت یه کسی خودت حساب کنی. مرتاض هندی با چشمش قطار نگه میداره، حالا اینجوری که میگن، بعد ما میگیم واو او آه شکر دیدی دعا. بعد خدا می فرماید تو با چشمت، با دلت، با یه دعات قطار نمیخوای نگهداری، من خدا رو نگهدار. میخوام یکی رو بزنم، دارم میرم که بزنمش، خدایا نزن، من بر میگردم. اینا تربیت چیه؟ خب پس ما باید دو تا کار بکنیم همیشه. یکی خوب بودن رو تمرین کنیم، یعنی کارهای خوب انجام بدیم. و بعد به شما یه اطلاعی رو من عرض کردم سریع از کنارش رد شدیم. آدمایی که مستقل نیستن معمولاً سخت میتونن کار خوب انجام بدن و معمولاً کارهای خوبشون هم غیر مخلصانه انجام میدن. غیر مخلصانه یعنی چی؟ غیر مستقلانه. بعد برای خدا ارزش نداره. میگه آقا من تو رو آدم آفریدم، تو باید تحت تاثیر هیچی نباشی. خب پس تحت تاثیر چی باشم؟ تحت تاثیر عالی ترین تمایلت باشی. بعد اون عالی ترین تمایل کیه؟ چیه؟ اون عالی ترین تمایل، اون عالی ترین منفعت، عالی ترین هدفی که داری اونیه که زود بد نرسه ها. اگه بناشو زود بد برسه هیچی، سطحت اومد پایین، وابسته شدی. و خود خدا میشه عالی ترین تمایل که به این سادگی به آدم جواب نمیده. عشق آدمو در میاره. من باید هم برای خوب بودن تلاش بکنم، یعنی کارهای خوب انجام دادن، هم برای مستقل بودن. از همین اول زندگی مستقل بودن خودتون رو تجربه کنید. خب ما اگر خوب باشیم بدون مستقل بودن ضرر داره، از این جهت که خب روز به روز وابسته تر میشیم، ذلیل تر میشیم، غیر عزتمند تر میشیم، روز به روز غیر مستقل تر میشیم، اصلا روحیه انسانیمون دیگه از دست میره دیگه، همون چیزی که تو دین میفرماد من ازت قبول نمی کنم. مستقل از چی باشیم؟ مستقل از دیگران، مستقل از دوستان، مستقل از دشمنان و مستقل از حتی خصلت‌های طبیعی سطحی خودمون. خب اینا همه به جای خودش. این استقلال رو باید تمرین کنیم و بعد در کنارش آدم خوبی باشیم. یعنی خوب بودن رو در کنار این استقلال باید تمرین کنیم. یه نکته هست. پس این نکته رو من عرض کنم. اگر ما مستقل نباشیم، یک، به خودمون ضربه زدیم، یعنی به خدا نمیرسیم. به خودمون ضربه زدیم یعنی به خدا نمیرسیم دیگه. جلوی شکوفایی خودمون رو گرفتیم، یعنی به خدا نمیرسیم. جلوی تعالی خودمون رو گرفتیم، یعنی به خدا نمیرسیم. بعد یه ضربه دیگه هم میزنیم، اون این استش که تو دنیا دزدها، غارتگرها، طغیانگر زیاده که تو رو به بردگی بکشه. تو دلچسب ترین چیزی هستی که تو دنیا طغیانگرها علاقه دارن بهت. خواهی نخواهی میشی برده طواغیت. اینو چیکارش کنم؟ حالا به جهنم. طرف آدم خوبی نشد، مستقل نشد، خراب شد، شکوفا نشد، خب به جهنم. من چیکارش کنم؟ کسی که نمیتونه بهش زور بگه، بذار راحت باشه. خب حالا الان میشه سرباز بیجیر مواجب طواغیت میاد سر منو میبره، من اینو چیکارش کنم؟ شما بگید این مشکل رو چیکار کنم؟ آقا ایشون نخواست آدم مستقلی بشه، نمیخواد مستقل بشه، چی کار داری شما؟ بله خب زور که نمیشه گفت، خدا زور نگفته، تو چرا زور میگی؟ بله ما غلط میکنیم زور بگیم، ما چی کار داریم؟ نمیخواد آدم مستقلی باشه، میخواد آدم وابستهی باشه، وابسته به غرایز پستش، وابسته به دوستان، وابسته به دشمنان، به هر کسی میخواد وابسته باشه. خب چه خاکی به سرم بیزن؟ میخواد اینجوری باشه، باشه. آقا نمیخواد شکوفا بشه، زوره؟ نه به خدا زور نیست، انبیا هیچ کدوم زور نگفتن. ما که مرید اولیا خدا مثلا ادعا میکنیم هستیم، ما هم نباید زور بگیم. خب آقا نمیخواد، برو دیگه. خب باشه من میرم، ولی آخه ببین سربازی برای دشمن من نکن تو رو خدا. اونو چی کارش کنم؟ آخه تو میای منو میکشی، من جلوت وای میستم. نخواستی مستقل بشی، باشه آقا نخواستی مستقل بشی، حالا چرا برده طواغیت میشی؟ اینجاست که آدم های مستقل در یک جامعه جوش میخورن، منت رفقاشونو میکشن. تو رو خدا جون مادرت بیا آدم مستقلی بشو، برده طواغیت نشو، اون ازت به ازت کار نکشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید بابا معاویه از آدم ها کار میکشه، مزدم بهشون نمیده. ما داریم میبینیم صهیونیست از بین ماها سرباز میگیره، مزدم بهشون نمیده. این چجور داره خودشو میکشه برای اون؟ در این باره هم صحبت نکنیم. بسیار اینقدر باید غربال صورت بگیره تا آقامون بیاد. فداد بشم. ببین فلسفه امر به معروف و نهی از منکر اینه که ببین عزیزم، تو میخوای مستقل نباشی، کی به تو زور بگه؟ کسی باید کاری نداره. ولی مستقل نشدی، قول میدی که برده بیجیر مواجب طاغوت نشین. تاریخیشو من برای شما توضیح بدم، بعد روایتشم برای شما میخونم. نگاه کنید، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود بابا آدم های مستقلی باشید، بیاد منو کمک کنید. بعدش هم میفرمود که چرا معاویه رو دارن کمک میکنن اونا، شما منو کمک نمیکنید. خب آقا جون لای دورت بگردم، شما میخوای آدما مستقل باشن بهت کمک کنن؟ خب اینا مستقل نیستن، ولی معاویه آدما رو به بردگی میکشه. حضرت میفرمود که من میتونم شما رو به بردگی بکشم، وادارتون بکنم به کار کردن، ولی من این کارو نمیکنم. بعد به حضرت هم میگفتن پس تو مدیریت بلد نیستی. نه به ایشون، به پیغمبر هم گفتن شما مدیریت بلد نیستی. درسته؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود خب چرا منو کمک نمیکنی؟ خب شما میخوای آدما رو آدم حساب کنی، اینا رو حساب اخلاص و استقلال و روحیه غیر وابسته عمل بکنن، نه استقلال طلب نیستن، بردن، هر کی بیاد ارباب بشه اینا رو چپاول میکنه. خب تاریخ به ما اینو میگه. علی رو کمک نکردی؟ باشه. باشه دیگه، کمک نکرد. اصلا کلا کسی رو کمک نکن. آی مردم کوفه، علی رو کمک نکردی؟ باشه. باشه دیگه، ولی جای دیگه هم نرید. آقا شما برای علی سربازی نکردی؟ باشه، سربازی نکن برای علی، ولی برای یزید هم سربازی نکن. حسینو بکش، برای هیچ کی سربازی نکن. مردم کوفه، شما علی رو یاری نکردید؟ باشه، هیچ کس رو یاری نکنید. چرا وقتی علی رو یاری نمی کنید بعد یزید رو یاری می کنید باش حسین می کشید؟ 1400 سال داریم سینه میزنیم برای این حرف، گریه میکنیم، زجه میزنیم برای این حرف. نامردا، شما که جنگ برو نبودید که. شما که میگفتید ما حال جنگیدن نداریم، خب نیاد دیگه برای. خب تو که حال جنگیدن پا رکاب علی رو نداری، چی میشه که پای رکاب یزید میای حسین میکشی؟ کرونا خیلی بده، ولی یه خوبی خیلی خوب داره. شما عزادارا رو از تو حسینی ها در آورده بیرون، پهن کرده روی دشت، تو دشت و صحرا، تو خیابونا، تو پارک ها، تو پادگان ها. عزاداری اصلش اینه، ولی عزاداری‌ها رو دوباره نبرید تبدیل بکنید به محفل عرفانی و صوفیانه و مخفیانه مناجاتی. مناجات نیستین، دعای ابو حمزه سومالی نیست، دعای کمل نیست. پهن بشید تو دشت. بی خود نبود امام باقر علیه السلام فرمود عاشورا یا برید تو صحرا یا برید تو پشت بام. پشت بام زمان امام باقر علیه السلام پشت بامی نبود که مثل این خونه های چند طبقه که دیگه هیچکی نمیبیندشون. خونه ها عموما یه طبقه بود، میرفتی رو پشت بام همه میدیدن. عزاداری تو صحرا. چرا؟ پخش بشید، بگید ما ناراحتیم از اتفاقی که افتاد. اتفاقی که افتاد چی بود؟ اونی که حاضر نشد مستقلانه پای رکاب امیرالمؤمنین حرکت بکنه برای دفاع از منافع خودش، رفت سربازی کرد برای یزید، برای منافع یزید. حسین کشت. حسین، حسین، میفهمی؟ حسین. مستقل نیستی؟ باشه مستقل نباشه، کسی نمیتونه به تو زور بگه، ولی بعد سربازی نکنی برای اون طرف، بردگی نکنی برای صهیونیستا، بیای منو بکشی. باش مستقل نباش، ولی خدا نمیذاره. روایتشو بخونم. من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلي بان ينفق في سبيل عدو الله. کسی خرج نکنه پای رکاب ولی خدا، مبتلا میشه به این که خرج کنه در راه دشمن خدا. جوون یه کاری کنید، همه اطرافیانتون برن مستقل بشن، کمکشون کنید. خودت مستقل باش، رفیقت هم مستقل بار بیار. خطرناک مستقل نبودن. باشه، تو اختیار زندگی تو خودت داری، تو اختیار زندگی خودتو داری. شبهای بعد من عرض خواهم کرد کسی روحیه استقلال طلبی، روحیه مستقلانه ای نداشته باشه، که یکی از نتایجش و مقدماتش مسئولیت پذیریه، تو این کشور امام زمان زندگی بکنه، سه به هیچ هر چند دقیقه یک بار به نفع صهیونیست‌ها نفس میکشه، اصلا نمیخواد کاری بکنه. مثالاش هم برات خواهم زد. مستقل باش. باشه بنده خدا نیستی، ابی نداره، کی میتونه به تو زور بگه؟ برده کس دیگه هم برده دشمن خودت نشو، قول میدی؟ قول میدی؟ این شیره امر معروف نهی از منکر کردنه، بعد میخوای برده کس دیگه بشی بیا ما رو بکشی؟ این محل نزاع در گفتگوهای بین انسان‌ها تو این جامعه. ما میخوایم مستقل باشیم، ما چیز دیگه نمیخوایم. وقتی میخوای مستقل باشی چرا میخوای برای خدا کار کنی؟ چون او فقط استقلال ما رو رعایت میکنه، او هلمون نمیده، او ما رو نمیترسونه. مثلا از جهنمی میترسونه که هیچکی ندیده، نمیاره دست ما رو ببره تو آتیش بگه ها سوختی دیگه گناه نکنی، ها دیدی که نماز نمیکنیم چاقترم میشیم. نمیزنه حالمون رو بگیره. خیلی آقاست، خیلی آقا. خوب بودن بدون استقلال به درد نمیخوره، ضررش اینه که واقعا اون دیگه خوبی نیست. وقتی تو بردگی بکنی و وابسته باشی و مستقل نباشی، خدا هم نمیپذیره. ضرر دیگهش اینه که تو خوب باشی و مستقل نباشی، اتفاقا بهترین آدمی برای تواقید، آدمای نمازخونه، مسجدیه، گریه بکنه، نمیدونم چی دیگه بگو، هرچی خوبی هست بیا آمارشو. مستقل نباشن، اینها بهترین انسانها هستن برای حکومت تواقید. اصلا صهیونیست ها برای اینا یه تلویزیون اختصاصی درست میکنن، میگه به نمازت برس، مزاحم ما نشو. یه زمانی توی یه شهری زمان مشروطه داشتن قهرمانان اون شهر رو اعدام میکردن روسا، بعد مردم عاشورا بود اون ور داشتن عزاداری میکردن. اینا به هم میگفتن که نوشته تو تاریخ اگه اون عزادارا یه دفعه با دسته عزاداری میومدن جلوی ما رو برای اعدام اینا بگیرن، ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. ولی الحمدلله عزاداریشون ربطی به مسائل سیاسیشون نداشت، گذاشتن ما اعدام خودمون رو انجام بدیم. نه ما نمیگذاریم. ما بنا داریم مستقل باشیم. یه پیشنهادی میخوام بدم، نمیخوام دعوا را بندازم، ولی من بعد به جای کلمه خوب بودن و خیلی از این کلمات دیگه از این کلمه استقلال استفاده کنید. میخوام متدین باشم، بگو میخوام مستقل باشم، بعد استقلالم معنا بکن. خود خدا فرمود الاخلاص و غایت و دین، اخلاص غایت دینه. بریم جلوتر. خوب بودن بدون استقلال به درد نمیخوره. اون طرف بحثم بگم و عرضم تمام. استقلال بدون خوب بودن به درد میخوره. والا البته بنده چرز کنم، من نمیتونم تصور کنم کسی مستقل باشه اما خوب نباشه. ولی ممکنه بعضی ها روحیه استقلال طلبی داشته باشن، الکی فکر کنن مستقلن و یکی دو جلوه از شجاعت و نمیدونم درندگی در وجود خودشون ببینن، تقریبا به ظاهر مستقل باشن و خوب نباشن. اینا میشن کیا؟ اینا میشن تواقیدی که میخوان بقیه رو به بردگی بکشن. خدا تو قرآن در مورد اینها صحبت میکنه، میفرماد کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اینم برای اونایی که خیلی علاقمندن به خوب بودن، اینم برای دل اونها که این طرف بحثم بگیم. آقای همه میگی مستقل باشه، که طرف روحی استقلالی داشت و خوب نبود چی؟ میشه طغیانگر. در حقیقت اینجور نیست، ولی حالا اون حقیقت رو توضیح دادنش خیلی سخته. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. بعضیا تا مستغنی میشن طغیان میکنن، طغیان میکنن، میخوان به دیگران رو به بردگی بکشن. حالا حاضر خودش برده نباشه، حالا میخواد به بردگی بکشه. اینو چی کارش کنیم؟ کشتیم خودمونو. آقا برده نباش، حالا اومده صاحب شده میخواد بقیه رو به بردگی بکشه. این میشه مستقل بودن چی؟ مستقل بودن بدون خوب بودن. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ولو بسط الله الرزق، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. خدا اگر روزی رو همجوری بریزه، بسش بده، مردم چیکار میکنن؟ بغی میکنن، ستم میکنن. ولکن ینزل به قدرها، به قدر ما یشاء، انه بعباده خبیر و بصیر. خیلی حرف مهمی رو میخوام اینجا خدمت شما سروران خودم عرض بکنم درباره جامعه مهدوی، ظهور و فرج مولامون و زندگی در حکومت حضرت. آقا اولش به تو اصرار میکنن مستقل باش. این مستقل بودن رو وقتی آدم پیدا کنه، یک کمی حالت استغنا پیدا کنه، اگه خوب تربیت نشده باشه، نخواد در کنار استقلال و استغنای خودش آدم خوبی هم باشه، وقت میشه چی؟ خودش میشه مستکبر، خودش میشه طاغوتی، خودش میخواد بقیه رو به بردگی بکشه. بعضیا بودن یه زمانی موش بودن، بعد یک کمی به یه جایی میرسن، حالا میشن گرگ. نه به اون موش بودنه، نه به این گرگ شدنه. خداوند متعال میفرماید من اگر نعمت به بعضیا بدم، این یه کمی ظاهرا ببینه مستقله، هیچی، طغیان میکنه. رفقا فداتون بشم، الهی دورتون بگردم. شما تو زیارت عاشورا قدم به قدم، کلام به کلام، سطر به سطر، یا ابا عبدالله یا امام زمان، یا ابا عبدالله یا امام زمان. اصلا نمیشه شما بین امام حسین علیه السلام و بین امام زمان ارواح الله الفدا فاصله ایجاد کنید. یا با همه. خب در جامعه امام زمان برکت زیاده، در جامعه امام زمان نعمت زیاده، چون تواقیت برداشته میشن. خواهی خودمون طاغوت شدیم چی؟ شما تضمین بده آقات بیاد. هم استقلال بدون خوب بودن بده، استقلال بدون خوب بودن و خدا اسمشو چی تو قرآن میگذاره؟ استغنا. طرف یه کمی احساس بی‌نیازی میکنه. استقلال اگه حقیقی باشه طرف بد نمیشه، خودش زاینده خوبی هاست. ولی استقلال حقیقی نباشه، بوی استقلال به مشامش بیاد، یعنی به حدی از استغنا برسه، طغیان بکنه، این بده. پس میتونیم بگیم اجمالاً استقلال بدون خوب بودن هم بده، همون جوری که خوب بودن بدون استقلال بده. وقت خدا به همین دلیل نعمت به جامعه یا به افرادی که ظرفیت استقنا ندارن نمیده. الان مسئولین محترم مجلس و دولت خیلی ادعای خداپرستی دارن، ما هم دائما دعاشون میکنیم. خیلی هاشون هم والله به خدا از نزدیک میشناسیم، آدمهای طغیانگری نیستن. اینا باید یه امتحانی پس بدن. این امتحان تاریخیه، اصلا ربطی به بودن و نبودن ما نداره. که خب وقتی تو مستغنی شدی طغیان میکنی یا نه؟ طغیان نکردن و طغیان کردن یک مسئول به چیه؟ به خوب خدمت کردن، به زیاد مجاهده کردن، به اشرافیگری نکردن، به خیلی اصول که حالا بعد یه وقت دیگه مفصل بهش پرداخت. اینجور نیستش که سیاسیون موجود رو ما بگیم دیگه هیچ حرفی لازم نیست بزنیم. نه، گفتگوها باید بکنیم. ما از این مرحله باید بگذاریم تا به ظهور حضرت برسیم. اینجوری نیستش که به اون مرحله رسیده باشیم که حضرت ظهور بکنه. نه، اگه آدم خوب بیاد تازه امتحان میشه که استغنا پیدا کردی طغیان نکنی. پس استقلال به تعبیر قرآن، استغنا که زمینه استقلال پدید آمد، انسان طغیان نباید بکنه، یعنی خوب بودن رو کنار نباید بگذاره. فداتون بشم، خدا ریز ریز از تک تک شما امتحان میکنه، ریز ریز. یه استغنا میده میبینه طغیان میکنی یا نه. به خدا اگه طغیان نکنی، خدا استغنا بهت بده طغیان نکنی، استقلال بهت بده طغیان نکنی، میدونی تا کجا میری؟ تا اونجایی که عرفا یه دفعه میبینن دست به مس میزنن طلا میشه، اشاره میکنن بیمار سرطانی شفا پیدا میکنه، اشاره میکنن از این ور دنیا به اون ور دنیا میرن. چرا خدا قدرت میده به عرفا؟ میگم میخوام تو وابسته به هیچی نباشی، روز به روز دارم امتحانت میکنم، هرچی وابستگیاتو قطع میکنم، هرچی استغنا به تو میدم، تو یه ذره طغیان نمیکنی مرد. چقدر جالبه، یه ذره طغیان نمیکنی تو. خدا بخیل نیست، خدا خود جامعه ما، خود مؤمنین جامعه ما اگه به استغنا برسن طغیان نکنن، امام زمانمونو میفرسته، ما میشیم سروران عالم. ولی الان رو چه حسابی رو ما حساب بکنه خدا که ما سروران عالم بشیم؟ امتحان پس دادیم؟ حالا ببینیم دیگه، داریم میبینیم دیگه، الان میخواییم ببینیم. تک تک ما و کلیت جامعه ما استغنا که زمینه استقلاله، تعبیر دیگری از استقلاله، پیدا کردیم طغیان نکنیم. این فلسفه بسیاری از امتحانات ماست، نعمت میده. اگه طغیان کردیم میگیره، نه دیگه، نه تو ظرفیتشو نداری. اصلا خود خدا به بعضی اینجوری نگاه میکنه، به این بنده من نعمت ندید. فهمید چرا؟ این الان در خونه من هست، بهش نعمت بدید، یه کمی بوی استغنا بو، یعنی یه کمی استغنا پیدا بکنه و بوی استقلال به مشامش برسه، این خراب شده. فعلا ما داریم اینو کنترل میکنیم با همین وابستگیهاش. وابستگی هم که آدم رو رشد میده دیگه، اینه دیگه، چیکارش کنیم؟ اینجوری مهارش بکنیم. استقلال بدون خوب بودن در حقیقت وجود نداره. استقلال حقیقی اگه باشه خوب بودن نتیجه شه، ولی استقنا، بوی استقلال بعضیا به مشامشون میرسه، آدمای بدی میشن، دیگه نمیشه کسی جمعشون بکنه. مثلا شما میبینید سردار سلیمانی، مثالهای از اون میزنن، میگن یه جایی ما داعشی ها رو محاصره کردیم، دیگه از نظر لشکری و ارتش یعنی نظامی و اینها از بین رفتن، شروع کردن به فرار کردن، اومدن از مسیری فرار بکنن که تمامشون در تیررس بودن. گفتیم حالا الان ما همشون رو قتل عام میکنیم. سردار سلیمانی فرمود نه. آقا فرمودن اگه دارن فرار میکنن نزنینشون. گذاشتن. ببین قدرت داره، طغیان نمیکنه. یعنی چی؟ به دشمن خودش رحم میکنه. خیلی فوق‌العاده‌ای داره. الهی فدای امیر المؤمنین بشم. به بچه هاش فرمود قاتل من دست شماست. یه ضربت به من زده، یه ضربت بیشتر بهش نزنی. یعنی بیشترش طغیانه. الان شما قدرت دارید، مستغنی هستید و فرزندانش هم رعایت کردن. فرمود دشمن قاتل منم بود، بیرحمانه باهاش برخورد نکنید. یا امیر المؤمنین یه سر کربلا تشریف بیارید، نمیدونن چی کار میکنن. تو عرب اصلا رسم نبود زن و بچه رو کتک بزنن، اصلا رسم نبود. امیرالمومنین میفرماد هر کسی رو دختری، روی زنی دست بلند میکرد تا چند نسل مذمتش میکردن. تو اون بخشای با فرهنگ عرب میگفتن تو برو، تو بابا جدت تا چند نسل یه دختر بچه ای رو کتک زده، میداختنش دور. اینا یه دفعه چی شد؟ برای دلخوشی کی بچه های حسین و سیلی میزنن؟ چی شدن اینا یه دفعه؟ کسی به بردگی طاغوت کشیده بشه دیگه معلوم نیست به کجا میره، به کجا میرسه کارش. بچه هاتون رو مستقل و عزیز و گرامی بار بیارید، بذارید محترم باشن. یکی از نتایج بحث امشب ماست، با کرامت، حتی به درس خوندن هم بد وادارشون نکنید. یکی از نتایج این بحث ما تو این شبها اینه. ولی امشب اجمالاً من میخوام همه این حرفا رو پس بگیرم. زیادم نمیخواد بچه هاتون رو آقا و بزرگوار و کریم و محترم بار بیارید. یه وقت بچت یه جایی گیر بیفته یه سیلی تو صورتش بزنن به هم میریزه ها. به خدا بچه های حسین تو بغل حسین محترم بزرگ شده بودن. وقتی بچه های حسین رو می نشوندن تو خرابه شروع می کردن به مسخره کردن، اینا هلاک می شدن. اینا اصلا عادت نداشتن با برخوردهای زشت. یه جمله بگم، هر کی خواست ناله از صمیم دل بزنه، بچه های حسین تا حالا کتک نخورده بودن. بزرگتر داشتن. نگهبان داشتن. من هر روزه خوندم شما برای حضرت رقیه گریتو بکن، برای حضرت 3 ساله حسین نالتو بزن. میدونید چرا زین العابدین علیه السلام فریاد زد عمه جان زینب علیکن بالفرار؟ با یه تأکیدی بگو بچه ها فرار کنن. میدونید چرا؟ بچه های حسین تا حالا فرار نکردن از چیزی، خطری اونا رو تهدید نکرد. اینا بچه های معمولی کتک خورده تو خیابون بزرگ بشن نیستن. اینا محترمن. یه وقتی یورش آوردن به خیمه ها، یکی از بچه های حسین، خود دشمنان گفتن، وایساد نگاه نکرد، جز به بچه های نبود که فرار بکنه. فکر میکرد اینا آدم هم دارن میان، او خب دارم میان ببینم چی میخوان اومدن به سمت خیمه، شاید میخواست بپرسه بابام کجاست. میگیم ما 10 نفر اسب سوار بودیم، اولین کسانی بودیم که به خیمه رسیدیم. خودش نوشته، فکر کنم در نرفت شاید باباشو بین ما ببینه. میگه یکی از ما نامرد میخواست شجاعتش رو نشون بده، از همون بالای از بچه رو دونی میکرد مقابل خیمه. 3 ساله حسین این صحنه رو دیده بعد فرار کرده، چی از این بچه باقی میمونه؟ تو چه عظمتی داری یا رقیه، چجوری این غم رو تو دل خودت 1 ماه جمع کردی؟ تو کی هستی؟ ای 3 ساله بزرگ حسین. بعضی روزه ها رو که من هیچ وقت گوش نمیدم، اصلا از کنارش رد میشم. برای گرسنگی بچه های حسین گریه میکنم، بوی غذا به مشامشون میرسوندنم ما غذا نمیدادن. برای پای تاول زده رقیه گریه میکنم، برای نگاه کردنش به سر بریده بابا بالای نهی نگاه میکرد و هلاک میشد گریه میکنم. ولی هیچ وقت حالا یه لحظه کنار این روزه نایستادم که سیلی به صورت 3 ساله حسین بزنه. این صورت نه، اصلا این نه، این نه، برو سراغ روزه های دیگه. برای لباس خاکی رقیه گریه میکنم، برای دست به دیوار گرفتنش گریه میکنم، برای به عمه پناه آوردنش گریه میکنم. اما هلش بده یک کسی با صورت به زمین بخوره. این نه، این نه، این نه. الا لعنت الله علی القوم.